رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم در مجله شامگاهی شنبه 8 اکتبر. ساعت در دوشنبه 8 شام است. برنامه را با خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان آغاز میکنیم. سرخط خبرها. نیروهای امنیتی سوریه هنگام کشادن آتش به سوی شرکت کنندگان یک مراسم جنازه دو نفر را به قتل رساندند. مجله فاربس در گزارش خود راجع به شرایط تجارت تاجیکستان را در زینه 120 قرار داده است و انور یونسوف مشتزن مشهور تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در نیمه نهایی بر رقیبش مغلوب شد. تفصیل خبرها. نیروهای امنیتی سوریه هنگام کشادن آتش به سوی شرکت کنندگان مراسم جنازه مشعل تما، رهبر مخالفان کرد، دو نفر را به قتل رساندند. مشعل تما روز جمعه در سوی قصده کشته شد. فعالان حقوق بشری سوریه میگویند تیراندازی زمان صورت گرفت که ده ها هزار نفر در مراسم جنازه شرکت میکردند. شرکت کنندگان مراسم سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را تقاضا می کردند. همزمان کترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قتل مشعل تما را که به دست چهار مرد نقاب پوش انجام گرفته است قاطعانه محکوم کرد. در سوریه 20 میلیون کرد به سر می برند و 10% اهالی کشور را تشکیل می دهند. بنابر گزارش ها نیروهای وفادار به حکومت دوره گذار یا شورای ملی گذار لیبیه بعضی از قسمت های شهر سیرته زادگاه معمر قذافی را زیر نظارت خود درآورده اند. صبح روز جمعه این نیروها حمله گسترده به سیرته را آغاز کردند. در این حمله از آتش توپخانه و از تانک ها استفاده به عمل آمد. هزاران نفر از ساکنان این شهر ساحلی از سیرته فرار کردند، زیرا زد و خورد در آن شدت گرفته است و برای ساکنان شرایط نومید کننده پیش آمده است. امروز علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن اظهار داشت که از مقام ریاست جمهوری کشورش استعفا می دهد و این نکته را ضمن سخنان خیش اظهار داشت. در دوام 9 اخیر یمن به صحنه تظاهرات گسترده اعتراضی مردم تبدیل یافته است و مردم بر ضد حاکمیت 33 ساله رئیس جمهور به اعتراض برآمده اند. صالح مورد فشار شدید محافل بین المللی قرار دارد تا در یمن این انتخابات دموکراتی انجام بگیرد. ادامه خبرها. مجله امریکایی فاربس گزارشی خود را زیر عنوان بهترین کشورها برای تجارت به نشر رساند. در این گزارش کانادا و زلند جدید و هنگ کنگ در سه زینه اول قرار گرفتند و برای تجارت دارای بهترین شرایط دانسته می شوند. تاجیکستان در زینه 120 قرار گرفته است و از جمله کشورهای دانسته می شود که شرایط خوبی تجارت ندارند. در این باره تفصیلات را در ادامه برنامه به شما پیشکش می کنیم. بنابر خبرهای مطبوعاتی قرار است یک هیئت بلندپایه بانک رشد و بازسازی اروپا از تاجیکستان بازدید کند. این بازدید برای روزهای 10-11 اکتبر برنامه ریزی شده است. تاجیکستان کشوری مهمی فعالیت برای اجرای طرح‌های این بانک به شمار می رود. به هیئت نمایندگی بانک یان فیشر، معاون رئیس بانک، اولیور دسکامپس، مدیر اجرایی بانک برای ترکیه، مسر را هنما، رئیس بخش آسیای مرکزی و ماهر بابایف مشاور ارشد سیاسی شامل خواهند شد. این هیئت با رهبران سیاسی تاجیکستان، رهبران دایره های تجارتی، نمایندگان سازمان های مالی جهانی و امثال آن ملاقات خواهند کرد. از سال 1992 تا به حال بانک مذکور برای اجرای 58 تر 280 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلان کرد که کشورش به تونس در مرحله گذار به دموکراتیا کمک مالی خواهد کرد. اوباما این سخنان را بعد از مذاکرات با بیجی کاود عباسی نخست وزیر تونس در واشنگتن ایثار داشت. عباسی اولین نخست وزیر دوره گذار بعد از آغاز انقلاب‌های عرب موسوم و بهار عرب میباشد که از کاخ سفید بازدید میکند. انتظار می‌رود که آمریکا بر علاوه 39 میلیون دلاری که بعد از انقلاب ماه فوریه یعنی بعد از برکناری پرزیدنت زین‌العابدین بن علی به تونس داده بود، بسته قرضه‌ها و کمک های تجارتی را در اختیار حکومت نوی تونس قرار دهد. در مسابقات قهرمانی جهان آید به مشتزنی که در شهر باکوی آذربایجان ادامه دارد، انور یونسوف یگانه مشتزنی تاجیک که به نیمه نهایی راه یافت، بازی را با لزارا الوارس استرادا از کوبا باخت. داوران در این بازی برتری را با الوارس دادند و وی با حساب 18-13 بر انور پیروز شد. در صورت پیروزی انور می توانست با دور نهایی راه یابد و برای قهرمانی جهان مبارزه را ادامه دهد. در بازی اول انور بر فرهان میمیسی ترک که برنده مدال برنجی اوروپاست پیروز شد. در بازی دوم لوک باید را از استرالیا شکست داد. در بازی سوم سرگی ودپیانوف برنده مدال نقره بازی های قهرمانی جهان را از روسیه مغلوب کرد. با وجود باخت اخیر انور با بازی های اولمپیه سال 2012 در لندن راه خط گرفته است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالبی مجله خبری ما. مجله فورف در گزارش نوبتی خود تاجیکستان را برای تجارت کشوری مناسب نمی داند. چرا؟ در شهر دوشنبه پایتخت کشوری که همیشه از ذخیره های غنی آب می نازد، نرخ آب آشامیدنی بالا می رود. سبب چیست؟ و چرا با وجود وعده های شهردار کولاب در 5 سال گذشته و شهری صنعتی تبدیل نیافت؟ با ما باشد تا به این سوال ها پاسخ بشنوید. مجله آمریکایی فوربس گزارش نوبتی خود را زیر عنوان بهترین کشورها برای تجارت به نشر رساند. در این گزارش کانادا و زلند جدید و هنگ کنگ در 3 زینه اول قرار گرفتند و برای تجارت دارای بهترین شرایط دانسته می شوند. تاجیکستان در زینه 120 قرار گرفته است و از جمله کشورهای دانسته می شود که شرایط خوبی تجارت ندارند. طبق این گزارش تاجیکستان از لحاظ درآمد ناخالص ملی در میان کشورهای شوروی سابق تقریبا در جای آخر است. قرغیزستان که بحرانی بعد از انقلاب را پسی سر میکرد در زینه 115 قرار گرفته است. روسیه در زینه 102 است. در زینه های اخیر بروندی، زیمبابوه و چاد جای گرفتند که 10 زینه پایین تر از تاجیکستان قرار دارند. در این باره گزارش داریم از دوشنبه از همکارمان فرهادی میلاد.
تاجیکستان در رده‌بندی 134 کشور مساعد برای تجارت که از سوی مجله آمریکایی فوربس آماده شده است، مقام 120 را گرفته است. پس از تاجیکستان در این رده عمدتاً کشورهای آفریقا و آمریکای لاتینی می‌ایستند. از میان کشورهای آسیای مرکزی ازبکستان و ترکمنستان در این گزارش ذکر نشدند و قرغیزستان در مقام 115 و قزاقستان 82 آمدند. کارشناسان میگویند جای نداشتن ازبکستان و ترکمنستان، دو کشوری برای گزارش‌های خارجی دستنارس منطقه در این رده بندی، بازگویی از آن می‌کند که تحلیل وضع تاجیکستان هم عمدتاً بر پایه اطلاع رسمی و رسانه ها صورت گرفتند و اخیری ها هم در اصل به منبه های رسمی تکیه می کنند. دولت مراد جمعیف سرور انجمن ملی دستگیری و رشد صاحبکاری تاجیکستان می گوید آنچه به گزارش و خلاصه های گزارش نمی رسد خلاصه عمیق وضع واقعی در کشور است.
در اصل گیریم بسیار مانع ها و مشکلی های وجود دارد در رشد تاجیکستان که قریب اگر 10-15% ادیکتیوی باشد یعنی حقیقی باشد، دیگر سوبجکتیوی یعنی که سونی ایجاد کرده شده است. ما هنوز یک قانونگذاری مکمل در بخش اقتصاد که اجازت دهد تمام واحدهای اقتصادی کشور آزادانه فعال کنند نداریم. قانونهای خوب داریم ولی آنها اجرا نمیشوند، در عمل اجرا نمیشوند.
فوربس مینویسد وضع اقتصادی تاجیکستان به دلیل کندی اصلاحات ساختاری، فساد، رهبری ضعیف، کمبود موسمی برق و باری گران قرض خارجی آسیب پذیر است. از دستاوردهای اقتصادی کشور در ساحه تولید انرژی، ساختمان سنگ‌توده 1 و سنگ‌توده 2 عنوان می شود، اما حکومت تاجیکستان حد اکثر انتظاری های خود را به نیروگاه راغون دارد که بلندترین سربندی دنیا خواهد بود. مجله نوشته است بانک جهانی مطالعات فنی و اقتصادی و زیست محیطی سربند را به ذمه گرفته است و گزارش های خوش از این آموزش ها رغبت سرمایه گذاران را به وجود می آورد. مجله یادآور می شود که سال 2010 حکومت شهروندان و کارخانه ها را مجبور کرده سهمیه های نیروگاه را فروخت و 180 میلیون دلار جمع آورد. اما پس از انتقاد سرپرستان کشور از جمله صندوق بین المللی پول، این معرکه را به پایان برد. کارشناسان این نکته های گزارش فوربس را تایید می نمایند، اما این را هم ذکر می کنند که دلایل کندی سرمایه گذاری خارجی به اجرای طرحهای بزرگ انرژی همان سیاسی اند و به مخالفت های کشورها سر استفاده آب در منطقه ربط دارند. مسعود صابیروف کارشناس در امور اقتصاد میگوید برای فروریزی سرمایه خارجی به بخش های تجارت خرد و میانه قبل از همه واقعیت های نانوشته داخلی مانع ایجاد میکنند.
سرمایه جمع کنی از تجارت نهایت به نفرهای کم دست میتید که اونا هم باشن، فکر میکنم عملهای قاچاقی سوء استفاده میبرن، همین یک سرمایه جمع کنند. وگرنه در وضع فعلی تاجیکستان راستی سرمایه جمع کنی هم اگر تجارت با در نظر داشت قانون های عمل کننده هنه برا بمانی قدر فایده ای نمیشهد، شاید هم فایده شود که اشکم سیر شود سر فوکی خونه تا درست کنی، ولی سرمایه جمع نمیشهد. این دقیق است و چیزی که جمع شد برای قاچاق است و بهترین تاجیرای تاجیکستان این وزیراش هستند.
در گزارش فوربس رشد زیرساختارهای تاجیکستان از جمله راهها و خطهای انتقال برق با کمک چین و باز شدن پول 36 میلیون دلار به افغانستان با سرمایه گذاری آمریکا نیز ذکر می شود. فوربس می نویسد با آن وجود که از سال 1997 به این سو رشد هموار اقتصادی تاجیکستان به نظر می رسد، نصف اهالی کشور هنوز هم در فقر به سر می برند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش نوبتی مجله فوربس زیر عنوان بهترین کشورها برای تجارت و موقع تاجیکستان در این گزارش.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در دوشنبه از 15 اکتبر نرخ آب آشامیدنی بالا می رود. در این باره خدمات ضد انحصاری وابسته به حکومت تاجیکستان خبر داده است. در اداره آب و کاریز دوشنبه می گویند که بالاروی آب با بالاروی عمومی نرخ‌ها برای برق و فراورده های نفتی، مواد غذایی و بازارهای جهانی و داخلی وابسته است. شهرداری دوشنبه گفته است که نرخ آب با نظرداشت بالاروی نرخ برق، خاکه تصفیه آب بالا می رود. با گفته شهرداری دوشنبه، یکی دیگر از هدفهای بالا بردن نرخ آب آشامیدنی برگردانیدن قرض بانک جهانی دانسته می شود. بعد از بالا رفتن نرخ، ساکنان به جای 2.70 سومانی هر ماه 3.50 سومانی پرداخت خواهند کرد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
قیمت استفاده آب آشامیدنی برای ساکنان پایتخت 50% بالا خواهد رفت. در این باره شهرداری دوشنبه خبر داد و گفت که تصمیم با هدایت کارخانه دولتی آب و کاریز یا دوشنبه وادا کانال و خدمات ضد انحصاری دولت تاجیکستان گرفته شده است. در حال حاضر قیمت استفاده آب نوشاکی برای هر یک ساکن شهر دوشنبه ماه 2.70 سومانی را تشکیل می دهد و پس از نیمه ماه جاری نرخ استفاده از آب به 3.70 سومانی می رسد. با آنکه برخی از ساکنان پایتخت تاجیکستان از آب نوشاکی محرومند و خانه های نه آشیانه پایتخت در شبانه روز همگی از 8 تا 10 ساعت با آب تامینند، ولی آنها برای 24 ساعت در شبانه روز پول پرداخت میکنند. بختیار امیروف ساکن محله اسپیچک شهر دوشنبه با رادیو آزادی گفت که چند ماه باز بنای آنها آب نداشت و با وجود آنکه کارخانه آب و کاریز یا وادا کانالی دوشنبه از این حادثه با خبر است، اما برای تعمیر هیچ تلاشی نکردند.
ما خیلی چیز دیگه نداریم، ما را میگم اون خلاص میان میبینن که او نیست بگردن میرون. چند وقتی سوزش نمیکنن او در هر جای دیگه او گریختم او برمده احساس او درک ندارم.
مقامات شهرداری دوشنبه دلیل بالاروی قیمت آب را با بالا رفتن قیمت سوخت، قیمت برق، دستگاه و واسطه های تازه کردن آب، همچنین برگرداندن قرض بانک جهانی برای تعمیر و نوسازی شبکه های آب ربط دادند. سعید قلندروف رئیس اداره آب کارخانه دولتی آب و کاریز یا دوشنبه واداکنال در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آنها تمام ریاگنت یا محصولات و دستگاه های آب تازه کنی را از خارج می خرند.
ارزش اصلی آب استحصال نفرز این یک کوبش از 87 لیران زیادتر است. نو سوسیال پروژه مردم فرشتان با این آباد نوشته همین است که فوید خراجات هایی که ما هست خراجات میکنیم همون نمیکشن همین است. باید برق کارخانه ما دیومین چودبرنده برق در جمهوری بعد علیمین زواد است.
اکثر خانه های بلند آشیانه شهر دوشنبه توسط نسازهای آبکش با آب تامین میشوند که نیاز زیاده به برق دارند. با وجود آن که نرخ استفاده از آب آشامیدنی برای مردم بالا می رود، آب بی پول نیز در پایتخت تاجیکستان فراوانی است. در هر گذر و خیابان و نزد بناهای استقامتی به اصطلاح چشمه های مصنوعی را می تواندید که آب لوله های آبروی شهر جاری می شود که در شبانه روز صدها متر مکعب را تشکیل می دهد. به اعتقاد صاحب نظران این همه مصرفات که به دلیل ناتوانی کارخانه آب و کاریز صورت می گیرد از حساب مردم جبران می شود. سعید قلندروف رئیس اداره آبی کارخانه آب و کاریز اقرار شد که در این جاده کمبودی ها زیادند. وی میگوید
در حقیقت کمبودی ها یک دقت میتن نه یک مبلغ گذاری سود میتن نه ساختمان های نو مشاط های نو دست گیری میکنن میشن طلب میکنن برای همین صفت آبمون هم خوبقدر خوب نیست برای همین خدمت رسانه هم مثال بسیار مملکت های اروپا در مثال برابر نیست.
تاجیکستان کشوری است که از لحاظ ذخیره آب پس از روسیه در جای دوم قرار دارد، ولی نرخ استفاده از آب آشامیدنی را همه سال بالا میبرد. برای مثال ترکمنستان که ذخیره هنگفت گاز طبیعی دارد، این مواد سوخت را به مردمش رایگان میدهد تا سطح زندگی مردمش پایین نرود. حالا بنابر آمار رسمی 52% یعنی بخش اعظم مردم تاجیکستان کم بضاعتند. خانواده معمولی در تاجیکستان از 5 نفر بیشتر است و اگر 5 نفر اهل خانواده باشد در آن صورت باید در سال 217 سومانی تنها برای آب پرداخت کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بالا رفتن نرخ آب آشامیدنی در دوشنبه و نظر کارشناسان راجع به سبب های آن.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ می شنوید. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه می گوید وی می خواهد حزب مهاجران کاری تاجیک را تشکیل دهد و این حزب یکی از حزب‌های معروفی تاجیکستان خواهد شد. با گفته کرامت شریپوف رهبر این جنبش، 60% انتخاب کنندگان تاجیکستان در روسیه در مهاجرت کاری قرار دارند و این حزب می‌تواند در پارلمان تاجیکستان بیشتری کرسی‌ها را اشغال کند و بیشتر از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صاحب اعتبار شود. قبلا محی‌الدین کبیری رئیس این حزب اظهار داشت که ممکن است حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در روسیه با فعالیت شروع کند. در یک گفتگو از کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه پرسیدم این حزب در تاجیکستان تأسیس خواهد یافت یا در روسیه؟
اولین جنبش مهاجران در روسیه شناخته شده است به مانند حزب کمونیستی، حزب فدرالتی، امروز یدین پارتی رسم، دیگر حزب هستند. LDPR ما حرکت داشتیم که چرا در روسیه آوازی ما شنیده شده در تاجیکستان اگر مویل نباید در روسیه کشوده شده چون این حزب لازم نیست است. این حزب از طرف جنبش در تاجیکستان کشوده می شود و کشودن لازم است.
چون مهاجران کاری تاجیک اصلا در روسیه کار و زندگی می کنند، شما می گوید که این حزب سیاسی را شما در داخل خودی تاجیکستان تشکیل خواهید کرد؟
البته.
چی طور خواهد شد که اینها در روسیه فعالیت میکنند ولی حزب در تاجیکستان؟
تمام اعضای حزب این رو در روسیه هستند، پدر و مادران اونها هستند، برادران اونها هستند که در تاجیکستان هستند. اونها یک وقت زیادی در روسیه بودند. دیهای نیز در تاجیکستان که از 3 تا 4 نفر امروز جنبش مهاجران رو بیرون از روسیه، یک خدمتگوی ما رو به قدر نگیرند هستند. اونها میخوان که به منای دیگر رو پنسیونی بود راست داشته باشند.
بله.
حقوقی خود رو میتونه که اینجا نبوده اونها پیدا شوند، در قسمی تیبی با اونها پیدا شوند.
این حزب را اگر تشکیل کردنی باشه در تاجیکستان ثبت نام خواهد کرد یا این حزب در روسیه میخواهد که ثبت نام شود و فعالیت کند؟
حزب ما دولت صاحب استقلال داریم. ما دولت ایروز ما دیدم دولتی که دموکراتی پرینسیپای دموکراتی را برقرار میگیرد. چرا 60% ایروز اواز دهنده هایی که هستن در تاجیکستان اونا بیرون از دولتن؟
بله.
این حزب در تاجیکستان باید پیدا شود. هر چند هم که شوخوی اولی و انجمنی که در روسیه میگذرد و مکتوبایی خوغازایی که مراجعات نمایی که تقرار کردنی خودی استاد و امنیت تاجیکستان پیشنهاد کرده می شود. این باید جای خدا در تاجیکستان داشته باشد. برای این جنبش مهاجران می شود. ممکن که رومت شریف شود. ممکن دیگر شخصی پیدا شود که باید زیادتر باید دونند در سالای نزدیم که یک سال کمتر زیادتر از یک سال دروز کشد. اگر باید شخص رو نشناسند مهاجر و هیز خواهیش دارند که کشده نشود. از 90 فویز آینده و دیپوتات های مجلس عالی از همین هیز میگذارن و باوری کامل دارن که به هیز صحبیت پیدا میشود. یک کلیسه که با دیگر هیزبوی هست با منند دیمکرات و با منند پارتی اسلامی اونا همراه میشن پارتی کمونیستی.
ببینید شما فکر نمیکنید که مثلا اخیراً محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اظهار داشت که در روسیه سازمانهای اولیه حزب را تأسیس میدهد و این حزب در روسیه هم فعالیت خواهد کرد؟ آیا این اظهارات شما به همین اظهارات کبیری ارتباط ندارد؟
ما بیرون از تاجیکستان میتونیم ریشه خود را دراز سازیم. چندین برنامه‌های رادیویی بود که از طرف روس که اصول بنوسته که آنها در تشویشند. این چیه؟ با کدام فکر این روز پارتی تاجیکستان و حزبای تاجیکستان میخوان در روسیه شاخه‌های خود را دراز کنند، از مهاجرت استفاده برند؟ اگر دولت تاجیکستان حزب خلقی یکی دیگر حزب فکر مهاجرت را میکردند، این روز برای ما لازم نبود در روسیه کشودنی چنین جنبیش. و حزب یک سوای دموکراتی است. اونو باید داشته باشن، چوت گازت خود، شماره روزنامه خودشان، تلویزیونی خود را باید داشته باشن. حزب تاجیکو در اونجا که زیادن مهاجران، اعضایی که زیادن برای چی مو کشوده نمونه.
مصاحبه ما را با کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه راجع به نقشه های این جنبش درباره تشکیل حزب سیاسی مهاجران کاری تاجیک در تاجیکستان میشنیدید.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
البته نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی
نقطه تیجی.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. 5 سال پیش وقتی که حمید عبداللایف با کرسی شهردار کولاب نشست، قول داد که کولاب را به شهری صناعتی تبدیل خواهد داد. ولی با گذشت 5 سال نه تنها کولاب به شهری صناعتی تبدیل نیافت، بلکه بعضی کارخانه های موجوده صناعتی نیز از کار ماندند. همکار ما مومین احمدی در گزارش خود میگوید 2 سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان لنته به کار آغاز کردن کارخانه پای افزال دوزی شهری کولاب را بریده بود، ولی تا حال این کارخانه به فعالیت آغاز نکرده است. چرا؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما.
کارخانه پویافزالدوزی شهر کولاب که لنته رمزی با کار شروع نمودنش رو امامعلی رحمان پرزیدنت کشور بریده بود، هنوز هم فعالیت نمی کند. این کارخانه معروف در زمان شوروی سال پیش برای دوباره فعالیتش رو آغاز نمودن، صاحب ملکش رو نیز عوض کرد. اما تغییر صاحب ملک و جز سیمای ظاهری بینای این کارخانه چیزی رو تغییر نداده است. میرزا رحیم کریموف معاون رئیس این کارخانه میگوید با کار شروع کردن بخش پویافزالدوزی این کارخانه هنوز هم نامعلوم است، اما با گفته او حالا 600 تن از دختران محلی در اینجا با آموزش لباس دوزی جلب شدند و پس از آموزش دیدن بخش لباس دوزی کارخانه فعال خواهد شد. اما جناب کریموف نمیداند که سبب فعال نبودن این کارخانه تا این زمان در چی بوده است.
دیگر آدمو بدن مثال دیگر راهبرو بدن دیگر کسو بدن واسه ما نمیدونیم که برای چی کار نکرد، چی خیلی شید و چی شید. از وقتی که مثلا ما اومدیم کارو با شروع کردیم، وزیره دار نقصد بستی کرد.
این کارخانه در زمان شوروی بیشتر از 1000 نفر رو به کار جلب نموده، با بودجه حکومت وقت منفیت خوبی مالی می آورده است. اکثر کارخانه های صنعتی کلوب و مثل این کارخانه پس از پشخوری شوروی از کار باز مانده بودند، ولی هیچ کدام از آنها تا کنون فعالیت خود را به مثل پیشتره به راه نمانده است. حمید عبداللهیف شهردار کلوب زمانی با کرسی رئیسی این شهر نشستن اعلان داشت که در کوتاه‌ترین مهلت این شهر را به شهر صنعتی تبدیل خواهد داد. اما با گذشت بیش از 5 سال نه تنها کلوب شهر صنعتی شد، بلکه چند کارخانه دیگر و مثل کارخانه رسندگی، کارخانه خشت استحصال کنی یا از کار ماندند و یا محصول کارشان با سبب های گوناگون به مراتب کاهش یافت. تلاش های شهردار برای همکاری با صاحب ملکان و رشد صنعت سومین کلانترین شهر تاجیکستان نیز به نتیجه انجام یافت. دولت مراد جمعیف اقتصاددان محلی میگوید زمانی به سر و سامانی ها بیشتری کارخانه های صنعتی محلی از جانب افراد غیر متخصص خریدار شدند. این افراد که به ساحه صنعت و اقتصاد توجه نداشتند، با فرار متخصصان کسبی به دیگر شهر و نواحی و خراب گشتن کارخانه ها مساعدت کردند. با گفته جمعیف، اکثر کارخانه های صنعتی در کلوب به دست قماندان ها یا لیدران زمانی جنگ شهروندی گذشتند که آنها کارخانه ها را نه تنها آباد بلکه ولنگار نمودند.
شخصانی که در حقیقت صاحب کار بودند، در حقیقت می‌خواستند که آباد کنند، در حقیقت می‌خواستند که کارخانه صنعتی برپا کنند و مردم رو با کار تامین کنند، نان دهند، آنها عموماً از شهر کلوب یا دوشنبه رفتند، پایتخت رفتند یا عموماً به خارج مهاجرت کردند.
ابراهیم اسماعیلوف یکی از قماندان های جنگ شهروندی در کلوب نیز با این گفته ها راضی است، اما او میگوید این اشتباه حکومت بود که حتی پس از آرامی وضع نیز کارخانه ها رو برای استفاده نبردن از دست این قماندان ها نگرفت.
شانس دادن که همین آدم ها همین ابیکت های کلان دولتی را گرفتن و یک قسمش فروختن، یک قسمش ولنگار شد، یک قسمش بسایب ماندن. مگزینی کپیراتور که با مینت خلق 16 رسپوبلیکا بود، غفور میرزایی با یک پولی نوچیز گرفتش.
اما با این وجود شهزاده قیوم و مدیری ساحه صنعتی حکومت شهر کلوب میگوید در ظرف 9 ماهی سال روان کارخانه های صنعتی نزدیک 90 میلیون سومانی محصولات استحصال کردند. کلوب از سیومین کلانترین شهر تاجیکستان است و رسمن در این شهر 30 کارخانه صنعتی فعالیت میکند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
از کار افتادن کارخانه های صنعتی در شهر کلوب برخلاف وعده های صنعتی کردن این شهر از سوی شهرداری. شنوندگان گرامی، بدین طریق نشر دومی مجله خبری ما به پایان می رسد. بعد از یک ترانه برنامه چشمنداز، سپس برنامه صدای هموطن پخش می شود. با ما باشید.
Go, go, go.